أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب چهارم در نقطه سوم فرمایشات مرحوم آخوند این بود که با قطع نظر از اخذ دایی بس به تحریک در وضع صیغه امر، که یک راه، یک توجیه برای حمل صیغه امر اندل اطلاق در بس حقیقی و تحریک نحوه مطلوب هست، غیر از این وجه و غیر از این توجیه دیگه هم برای حمل صیغه افعال، صیغه امر اندل اطلاق بلا قرینتن وجود داره، که بر اساس اون توجیه هم صیغه امر حمل بشود بر اینکه بحث حقیقی در کار هست، تحریک نحوه مطلوب واقعی است، یا بچه دیگه وجود نداره. خب در این قسمت بیان شد که خود مرحوم آخون در بحث ماده ام در کنار این اخذ فی مقام الوضع خودش یه بچه دیگه فرموده بود که اون وجه انصراف بود. بر اساس اون وجهی که در بحث ماده امر فرموده بود، در مورد صیغه امر هم همون توجیه پیاده میشه. تقریب انصراف هم این بود که غلبه استعمال دارد صیغه امر در این که بدائی بعث و تحریک حقیقی واقع بشه. چون غلبه استعمال داره، این غلبه استعمال موجب انس اذهان بین این لفظ و اون معنای خاص و اون دایی خاص میشه، که بله نتیجهش این میشود که اندل اطلاق انصراف پیدا میکنند صیغه امر به این حصه خاصه که لدایی جد انجام بشه. این وجه دوم بود که از خود کلام مرحوم آخوند هم استفاده میشه. مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند در اینجا، که مرحوم آخوند فقط وضع را مطرح فرموده بودند، فرمودن سه وجه دیگه هم وجود داره، که وجه اول از اونی که مرحوم اصفهانی فرموده بود همون انصراف است که وجه دوم میشه. غیر از اون دو تا وجه دیگه ای در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده بود، که وجه سوم در مجموع به وجه چهارم در بین میشه. وجه سوم این بود که مقدمات حکمت، مقتضای اطلاع و مقدمات حکمت این هست که اندل اطلاع صیغه امر را هم بکنیم بر اینکه برای طلب جدی استعمال شده است، متکلم این را استعمال کرده است، این انشاء را انجام داده است به غرض همون طلب جدی نحوه مطلوب. چرا فرمودن؟ به جهت این که در اینجا این مستعملون فی با اون بله دوایی که در نظر گرفته می شود اینطور نیست که یکی از این دوایی از باب عدم و تقیید باشد و بقیه دوایی از باب تقیید باشد. اینطور نیست. تا با نفی تقیید، با تمسک به مقدمات حکمت، بگوییم مولا در مقام بیان بود قید ذکر نکرد، پس معلوم میشه حسه مطلقه را اراده، خود مطلق را، طبیعت مطلقه را اراده کرده است، نه حسه مقیده را. ولو از این قبیل نیست، ولی تمسک به اطلاق که اختصاص ندارد به اثبات اطلاق در طبیعت در مقابل تقیید، بلکه در بعضی از موارد که دوران امر بین دو حسه هست، با با تمسک به مقدمات حکمت میتوان عهد الحستین رو اثبات کرد. کجا؟ فرمودن اون جایی را که بیان یکی از این دو حسه غیر بیان یکی از این دو حسه معونه زائده نداشته باشد. در این موارد اون حسه ولو عملا تقییده و دوران و عم بین تقییده اینه، ولی چون بیان یکی از این دو حسه احتیاج به معونه زائده ندارد، اون حسه عرفاً مقید حساب نمی شود، عرفاً همون طبیعت مطلقه حساب می شود، اطلاق طبیعت حساب می شود. خب در این موارد گفته می شه به این که متکلم در مقام بیان بود غیری ذکر نکرد برای مورد حکمش، متعلق حکمش یا موضوع حکمش، یا در خود حکمم غیری ذکر نکرد، مقتضای مقدمات حکمت این هست که اون حسه مقیده را اراده نکرده است، بلکه اون حسه بلا تقییده، اون حسه‌ای که تقیید عرفی ندارد، اون را اراده کرده. و این مطلبی است که از نظر کبروی مرحوم آخوند در مواردی از بحث از مباحث اصولی این رویه را اعمال کرده است که ما در نتیجه مقدمات حکمت نباید همه جا دنبال این باش، دنبال اثبات سریان بشیم، بلکه در بعضی از موارد با مقدمات حکمت با اطلاق نتیجه گرفته میشه حسه خاص در مقابل بقیه حسه. مرحوم اصفهانی فرموده اینجا هم از این قبیله، به خاطر اینکه فرمودن در موارد در صیغه عام ولو مستعمل فی مهمل من حیث دوائی هست، و اگر این انشاء و طلب حتی بدائی جد هم باشد، این یک نحو تقیید للمهمل هست به دقه، ولو به دقه اینجوری هست، الا انه عرفان لیس این دائی در عرض بقیه دوائی، بلکه بقیه دوائی که انه احتیاج به بیان داره، ولی این دایی حسه، این دایی بیانش معونه زائده ندارد. خب این تقیید، این وجه بله سوم برای توجیه این که صیغه عام حیث ما یطلق در مقام استعمال و قرینه برخلاف نباشد، باید هم بشه بر این که این در اینجا طلب واقع حقیقی در کار هست، بحث حقیقی در کار. این وجه سوم یا توجیه سوم برای تعیین طلب حقیقی. توجیه چهارمی که باز در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده عبارت از اینه که ما با تمسک به وجه قبلی که انصراف باشه،
چرا این دایی نتش به معونه زائده نداره، باید برگرده به این که چون کسیت استعمال
خود همین که نه خود همین که مناسبت خود همین مناسبت این انشاء و طلب با طلب واقعی این خصوصیت اینو داره. این باعث میشه که متکلم اگه در مقام طلب واقعی باشه دیگه لازم نیست که قرینه ذکر بکنه، مناسبت خود همین مناسبت انشاء و طلب با طلب واقعی مناسبت مقتضی اینه که در اینجا عرف دیگه دنبال قرینه نمیگرده، بلکه بلا قرینه این کلام رو حمله بر اون معنا میکنه. وجه چهارم تمسک به اصالت و تطابق، مرحوم اصفهانی فرموده که اصل و عقلایی اصالت و تطابق اقتضا میکنه که صیغه امر را اندل اطلاق هم بکنیم بر اینکه طلب طلب حقیقی هست، نه تهدید، نه تسخیر، نه تعجیز، اونها نیست، فقط طلب حقیقی. چطور؟ فرموده به خاطر اینکه همونطور که طریقه عقلاییه در اراده استعمالیه بر این هست که اونی که مستعمل فی لفظ هست با موضوع لفظ اتحاد دارد، مطابقت داره، اگر لفظی استعمال شده ما نمیدانیم مستعملون فی همون معنای موزوله هست یا نه، مقتضای اصالت و تطابق، اصل و غلایی اصالت و تطابق اینه که بنا بگذاریم بر این که همون همون معنای موزوله مستعملون فی هم هست. فرمودن همونطور که در اراده استعمالیه اصل و عقلایی بر این هست که مستعملون فی با موزول مطابقت دارد، همینطور هم اگر متکلم کلام را در معنای استعمال کرد و چیزی را ابراز کرد، ما نمی دانیم که آیا اونی را که ابراز کرده است مطابقت با جد دارد، به حسب مراد جدی هم مراد جدی متکلم هم همونی هست که ابراز کرده است، یا این نه مراد جدی او چیزی دیگه غیر از اونیست که اظهره او، غیر از اون چیزیست که ابرزه او. در اون موارد هم اصالت و تطابق، اصل و عقلایی تطابق بین مراد استعمالی، اراده استعمالی و اراده جدی اقتضا میکنه که اونی را که ابراز کرده است متکلم، همون را مراد جدی او هم همون معنا هست. خب اینجا در این موارد بله این اصل و عقلایی وجود داره. بعد در آخر هم فرموده که کثرت صدور از غیر جد هم ولو اکثر موارد هم مطابقت نباشه، ولی اون کثرت مانع از اعمال این اصالت و تطابق نمیشه، چون اصالت و تطابق اصل و عقلایی هست، برای رفعیت از این اصل و عقلایی احتیاج به قرینه خاصه برخلاف داریم. صرف این که ما در موارد کثیری میبینیم که مراد جدی مطابق با مراد استعمالی نیست، این موجب رفعیت از اصالت و تطابق نمیشه. و در محل بحث هم اینجور فرمودن، در محل بحث از این را ما توجیه میکنیم حمل صیغه امر رو بر این. توضیحش باید به این نحو باشه که در اینجا در مقام بله اینجا در حقیقت به حسب اراده استعمالی یا اینها به دقت بخواهیم نگاه بکنیم که مطابقت، شک ما در مطابقت مراد استعمالی با مراد جدی که نیست، چون مراد استعمالی که معلومه که بله مراد استعمالی همون انشاء طلب هست. خب اینجا هم در حقیقت متکلم طلب رو انشاء کرده است، به حسب جدم انشاء کرده، در این که ما شک نداریم. توضیح کلام مرحوم اصفهانی در این بچه چهار رو اینه که در این موارد بله این متکلم به حسب اراده استعمالی انشاء کرده است، انشاء کرده است طلب را، طلب انشاء شده، ابراز شده در حد در مرحله انشاء، طلب متکلم ابراز شده. خب این ابرازی که در اینجا محقق شده، انشایی که در اینجا محقق شده، جد مطابق با این ابراز و انشاء اینه که به حسب واقع شخص طلب داشته باشه، طلب حقیقی در اینجا در کار باشه و مراد متکلم این باشه که مخاطب منبعث نحو العمل بشه. جد این انشاء به اینه که غرض از این انشاء به تعبیر خود مرحوم اصفهانی جعل دائی بر انجام عمل باشه، یا در نواهی جعل زاجر باشه. این انشاء را انجام داده است تا مخاطب منبعث نحو عمل بشه، بشه عمل را انجام بده. جد این انشاء به اینه. اما اگر این انشاء انجام بگیره بدائی تهدید، بدائی تعجیل، بدائی تسخیر، اون تسخیر، تعجیل و تهدید اینها جد نسبت به این انشاء حساب نمی شود. این طلب که انشاء شده، جد نسبت به این انشاء اینه که طلب حقیقی در کار باشه. حالا با توجه به این مطلب ما اگه در صیغه امر دیدیم که متکلم یا مولا نسبت به عبد خودش صیغه امر را به کار برده، گفته آب بیاور مثلا، ما شک داریم، احتمال میدیم که از باب تهدید اینو گفته، احتمال میدیم که از باب بله تعجیز یا امثال این از دوایی دیگر این رو گفته باشه، در اینجا نسبت به دوایی متعدد استعمال که نگاه بکنیم، طلب حقیقی و جعل و دائی برای مکلف، تحریک مکلف نحول مطلوب، این جد انشاء حساب میشه. خب جد انشاء که حساب شد، اون قاعده اغلایی که اصالت و تطابق بین مراد استعمالی، مراد تفهیمی و مراد جدی که در بقیه موارد پیاده میشد، اینجا هم پیاده میشه. ما نمیدانیم که آیا اینجا بله صیغه امر را که استعمال کرده مراد جدی او همین طلب حقیقی است یا مراد جدی او چیزی دیگه غیر از اون هست. ولو اینجا به دقیقه از موارد شک در تطابق مراد استعمالی با مراد جدی به همون نحوی که در بقیه موارد هست به دقیقه از اون قبیل نیست، ولی اساس اون اصالت و تطابقی که در جاهای دیگه به اون تمسک میشه اساسش همینه که اگر برای اون مطلبی را که متکلم ابراز کرده یه جدی وجود داشته باشه و غیر جد امور دیگه یه هم احتمال داده بشه، اصل و عقلایی تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی، تطابق بین ما ابرزه المتکلم و ما اراد جدن و جد صیغه و لفظ حساب میشه، اساس تطابق میگه کلام حمل بر اون معنا بشه. این وجه بله وجه بله که مراد جدی نه در موارد کنایه اصلا اون معنای مستعمل فی اراده نمیشه، اراده نمیشه، اصلا ذکر لفظ هست برای و اراده ملزوم، مثلا ذکر لازم اراده ملزومه، ولی در این در موارد اینجا نه، همون معنایی را که لفظ در او استعمال شده او اراده هم میشه، منتها شک داریم در این که آیا اونی که اراده شده است ابراز شده است تفهیم شده است، تفهیم شده است یه مطلبی، نمیدانیم اونی را که تفهیم شده است مطابق با جد هست یا مطابق با جد نیست. در موارد کنایه اونی را که لفظ در او به کار رفته معنای مستعمل فی لفظ اصلا او چیز نشده، ولی لفظ در او گفته شده ولی مراد تفهیمیش اصلا همون معنای ملزوم هست یا معنای لازم.
خب بودن ایدئای تحریک نوانی مسئول از کجا ساخته؟ این دائی به نحو جد
نه دیگه، این طلب فرض اینکه طلب رو می داره، این داره طلب انشاء میکنه، داره طلب میکنه انشاء میکنه طلب را، این خاص را، این که به حسب واقع خواست حقیقی کجا هست، تکلیف حقیقی جایی هست که طرف را بعث سمت عمل بکنه دیگه. خب این نسبت به بقیه دوایی این رو با تهدید که بسنجیم، تهدید که جد او حساب نمیشه، که تهدید مناسبت با او نداره در تشخیص این که کدوم یک از اینا جد هست، جد این مفهوم لفظ و بله متفاهم از لفظ حساب میشه یا نه، در تشخیص این هم مناسبت با تحلیل در خود اون ما دوایی نظر ملاحظه کردن خود اون دوایی ما را به این نتیجه میرسونه، جای شک و تردید باقی نمیمونه که طلب حقیقی، طلب انشایی معلومه که اون طلب حقیقی جدی هست، این دیگه تردید درش نیست که. پس این وجه چهارم هم میشود از اون استفاده کرد. نتیجه بحث در این مقدمه در این نقطه بله نقطه ثالثه از فرمایشات مرحوم آخون، نتیجه بحث این شد که دلال ظهور صیغه امر، ظهور صیغه امر در این که بله بدائی تحریک نحو مطلوب واقعی انجام شده، این ظهور قابل توجیه هست به چهار وجه، قابل توجیه به چهار وجه. وقتی قابل توجیه به چهار وجه شد، چون وجه اول که قابلیت این را داره از نظر ثبوتی مشکلی نداشت، وجه دوم هم مشکلی نداشت، اون کسرت مسئله کسرت استعمال هم مبرر برای این وجه بوده، وجه سوم و چهارم هم تمامه. نتیجه این میشه که ما در دلالت صیغه امر و در ظهور صیغه امر بر این که دائی بر این انشاء، دائی بر این اعتبار همون طلب حقیقی نحو المطلوبه، بحث حقیقی نحو المطلوبه، چهار وجه وجود داره. با توجه به اینکه هر چهار وجه ممکن هست، ما نمیتوانیم این ظهور لفظ در صیغه امر را، در اینکه دائی جد هست را، به صورت متعین به یکی از این وجهای چهارگانه بخواهیم نسبت بدیم. نه، وجه نداره. ممکنه به خاطر وجه اول باشه، ممکنه به خاطر وجه دوم، ممکنه به خاطر وجه سوم یا چهارم باشه. با هر کدوم از اینها قابل بله قابل تطبیق، چون قابل تطبیق بود، ما نمیتوانیم مستند بکنیم به یکی از این وجوه اربع. حالا که نتوانستیم مستند بکنیم، ثمرش چی میشه؟ ثمره این که به صورت معین به یکی از این وجوه مستند باشه، یا اینکه معلوم نباشه به کدوم یک از این وجوه مستند هست، ثمرش در اینجا ظاهر میشه که اگر تطبیق بعضی از این وجوه در اون مورد خاصی که محل ابتلاء ما هست، تطبیق بعضی از این وجوه ممکن نباشه، ما در اونجا نمیتوانیم ملتزم بشیم به این که صیغه امر در اینجا به همین معنای دائی خاصه. از باب بله تطبیق و بیان مورد حقیقی این فرضم جاییست که در خطابی از متکلم صادر شده، ولی میدانیم که در مقام بیان نیست، میدانیم که در مقام بیان من جمیع الجهات نیست. خب وقتی در مقام بیان من جمیع الجهات نباشه، شرط تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت در اینجا فراهم نیست. یه صیغه امری استعمال شده، در مقام بیان هم نیست. اگر به صورت متعین اون وجه اول سبب حمل لفظ بر اون معنا میشد، خب اینجا ولو در مقام بیان هم نباشه، اون دلالت وضعی اقتضا میکرد که ما حمل بکنیم لفظ را بر اون معنای طلب حقیقی و جد. و همینطور اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی، مطلب ابراز شده و مطلب و مقام جد، و همینطور اون انصراف. اگه این ستا وجه انصراف هر کدوم از اینها بود، حتی در جایی که احراز میکردیم متکلم در مقام بیان نیست، ما برای حمل لفظ بر اینکه دائی از این صیغه امر جد هست مشکلی نداشتیم. ولی یکی از این چهار تا احتمال داده شد، اون مقداری که ما میدانیم اصل ظهوره. چون اصل ظهور ممکن هست به یکی از این چهار وجه باشه، در موارد شک نتیجه در حقیقت تابع اخص اون وجوه هست. اخص اون وجوه همون تمسک به اطلاقه که شرط زائدی داره، چون بنابر اگر واقعا ظهور به خاطر اطلاق و مقدمات حکمت بود، ما نمیتوانستیم اینجا تمسک به اطلاق بکنیم. در فرضی هم که احراز نکردیم این ظهور به کنون یک از این چهار وجه مستنده، در اون فرض هم ما نمیتوانیم لفظ را، صیغه امر را حمل بر یکی از این حمل بکنیم بر اینکه دائی از این انشاء دعای بر انشاء طلب جدی بوده و بحث حقیقی نحول مطلوب بوده. نقطه چهارم از فرمایشات مرحوم آخوند در بحث در مبحث اول در مدلول سیره امر این بود که مرحوم آخوند فرموده بودند که اون چرا که ما در مورد سیره افعال گفتیم که موضوعلا و مستعملون فی
من
نه معلوم نیست کدوم یک از این به صورت متعین دیگه نه روی حساب همون وجه اول را که گفتیم که از نظر ثبوتی عقض و دائی خاص در مقام وضع ممکن هست اشکالی نه ولی واقع شده یا واقع نشده ما نمیدونیم که اونی را که ما میدانیم فقط این مطلب مجمل هست که صیغه امر که گفته میشه ظاهر از این صیغه امر اینه که دایی بر این انشاء طلب جدیه ولی این ظهور از کجا پیدا شده اینو ما نمیتونیم تعیین بکنیم قابل توجیه به یکی از اینا هست که نه اینکه به هر چهار تا باشه که معلوم نیست بخاطر این باشه که ممکنه بخاطر مقدمات حکمت باشه ممکنه بخاطر مقدمات حکمت باشه نه بخاطر این اگه بدانیم به خصوصی اگه احراز بکنیم که یکی از اینا حتما هست مثلا این وضع هست اصالت تطابق هم مثلا هست اگه اینجوری اینها باشه به خصوصی احراز میکردیم خب بله اون نتیجه او رو بار میکردیم ولی چون نمیتوانیم احراز بکنیم در تعیین یکی از این چهار وجه مسئله به تردید واگذار شده تعیین نشده یکی از اینا نتیجه تابع اخر
به هر چهار وجه ما ظهور تکوینی رو در وجود می به هر چهار وجه حالا یه جا تو نیستی اصلا دیگه هستن چرا
میگید یکی از چهار تا
هر چهار تا
نه دیگه
من
برای اینکه
افعال
میگه شک می‌کنم
در وجود هر
چهار
تا وجه داره حالا یه جا شما نیست
نه هم میگم هر چهار وجه ممکنه اما واقع هم شده یا نه وقوعش رو که ما نمیدونیم که
واقع نشده
وقوعش رو نمیدونیم که
احتمال خارج هم واقع نشده شده
کجا
کثرت استعمال در لسان روایات ما در وجود شده دیگه حالا شما نیستی نباشی
نه حالا به طوری که اگه حالا کثرت استعمال یکی از این وجود بود وضع مثلا یه وجه دیگه بود دیگه کثرت استعمال که فقط نبود حالا اگه کسی کثرت استعمال را اگه به اون حد تشکیک بکنه خب بله اون اگه کسی تشکیک نکنه اونو مسلم بگیره خود همین کثرت استعمال کافی هست برای اینکه یه نوبت دیگه جای تمسک به مقدمات حکمت نمیرسه احتمال او داده نمیشه اگه یه جوری باشه که اون اصلا موضوع او بپره شما وجهای دیگر را اختیار کردید به طوری که موضوع برای وجه دیگه باقی نمونده باشه و اصلا معلوم که از اون قبیل نیست ولی کلام در اینه که در جایی که تردید باشه در این که بر اساس کدوم یک از این چهار وجه این ظهور و این دلالت پیدا شده در فرض تردید نتیجه تابع اخص این وجود میشه. نقطه چهارم از کلام مرحوم آخوند این بود که فرموده بودن آنچه را که ما در صیغه افعال گفتیم که مستعمل فی موضوع واحده معنای واحده تعدد در کار نیست تعدد و اختلاف در دائی هست در سایر صیغ انشایی هم یعنی در ترجی تمنی استفهام یا تعجب صیغه تعجب در این صیغه‌های انشایی هم همین مطلب جاری هست در اینجا هم تعدد معنای مستعمل فی در کار نیست فقط تعدد دائی در کاره در بعضی از موارد دائی بر استعمال این صیغه‌های ترجی تمنی و اینها دائی بر استعمال ثبوت این صفات فی نفس المتکلم حقیقتاً هست در بعضی از موارد دائی بر استعمال این صیغه ها ثبوت این صفات در نفس متکلم نیست امور اخرایی هست مثل اظهار محبوبیت مثل اظهار لطف و امثال اینها دوائی مختلف هست دوائی در استعمال مختلفه نه اینکه معنای مستعمل فی مختلف باشه این فرمایش مرحوم آخوند در نقطه چهارم بود و بعد فرموده بود بر اساس این تحقیقی که ما کردیم و این نظری که ما اختیار کردیم، مشکله استعمال صیغه‌های انشائیه استفهام ترجی در کتاب مجید هم حل میشه. دیگه لازم نیست ما ملتزم بشیم که استعمال این صیغه‌ها در کتاب مجید با انسلاخ از معنای حقیقیشون، نه، میگیم که در همون معنای حقیقیشون استعمال شده ولی دایی بر استعمال مختلفه. اینکه مرحوم شیخ قائل شده به انسلاخ معنا، انسلاخ بله لعله از معنای خودش در آیه نف، این به خاطر اینه که خیال کرده بود که مستعملوفی در این موارد همون موضوع لعله ثبوت صفت ترجیه، ولی اگه ما گفتیم که موضوع ثبوت صفت ترجی در نفس نیست، اصلا موضوع انشای خود همین ترجی هست، دیگه وجهی برای التزام به انسلاخ وجود نداره، چون انشای بله انشای این ترجی، اینها که بله انشای این ترجی که مستحیل در مقابل برای خداوند متعال نیست تا بگیم که در آیه شریفه به اون معنا به کار نرفته. فرموده با این مطلب ما مشکله استعمال را حل میکنیم، به احتیاج به اینکه ملتزم به انسلاخ بشیم احتیاج به این نداریم، به خاطر اینکه ما هو المستحیل ثبوت حقیقی این صفات در مورد خداوند متعال که مستلزم جهل یا مستلزم عجله، نه انشائی ایغایی الذی یکون به مجرد قصد حصوله به صیغه. رو این حساب در این موارد ما ملتزم به این میشیم که در همون معنای موضوعش استعمال شده که ترجی انشائی باشه یا استفهام انشائی باشه، ولی لال اظهار ثبوتها حقیقتن، بل لامر آخر حسب با یقتضی الحال، بلکه به خاطر دایی دیگه استعمال شده که استعمال به دایی دیگر به اختلاف احوال مختلفه. در بعضی از موارد دایی اظهار محبت هست، در بعضی از موارد دایی اظهار محبت، در بعضی از موارد دایی اظهار بله اظهار اینه که اون متعلق مورد محبوبیت و طلب مولا هست. حالا در مثل ترجی باید اینجور باشه دیگه، در مثل لعلهم لعلکم تفلحون و امثال اینها دلالت بر مطلوبیت اون فلاح برای خداوند متعال داره. در مواردی که از باب اظهار محبت باشه، مثالش هم صیغه استفهام دیگه در آیه شریفه در مورد حضرت موسی علیه نبینا با علی و علیه السلام، اونجا این عبارت که و ما تلک به یمینک، این که سوال میکنه خداوند متعال از حضرت موسی که این اونی که دستته چیه، خب معلومه که این سوال به این غرض نیست که معلوم نباشه برای خداوند متعال، اینطور که نیست که خداوند متعال که عالم بر جمیع خفیات، این از باب اظهار لطف اظهار محبت. خود همین تکلم، همین پرسش کردن از شخص یه نحوه تلطف در حق او هست، حالت به اصطلاح ذره پروری میکنن که داره از او سوال میکنه که چه چیزی مثلا چه چیزی هست. اظهار در بعضی از موارد دایی فرمودن اظهار محبته، در مورد استفهام این مثالش اینه. در بعضی از جا به دایی انکار هست، فرموده اول انکار، این مثال انکارش هم این آیه شریفه در سوره اسراء هست که افاصفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکت اناسا، یعنی اون که شما اینکه شما ملائکه را دختران خداوند متعال حساب میکنید، آیا اینجوره خدا مثلا بنین را به شما داده ولی دختران اتخذ من الملائکت اناسا، آیا اینجوره؟ در مقام انکار این نظر باطل مخاطبین وارد شده. استفهام به غرض انکاره. تعبیر دیگه مرحوم آخوند اینه که ممکنه این معانی انشائی به غرض تقریر باشه، به غرض تقریر مطلب باشه، تثبیت مطلب باشه. مثالش هم آیه شریفه علم نشرح لک صدرک میشه از این موارد دیگه. حالا در اون قسمت استفهام انکاری خود این هم قابل تقسیمه. بعضی ها گفتن که یعنی اینجور تقسیم کردن، گفتن استفهام بدای انکار، استفهام انکاری، گاهی انکار ابطالی هست. مثالش همین آیه شریفه افاسواکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکت اناسا، گاهی هم انکار از باب توبیخه. مثال توبیخش هم همین آیه در سوره صافات که اتعبدون ما تنهتون، اون بوتی که خودتون میتراشید، خودتون ساختید، میایید همین را میفرستید، در مقام توبیخ گفته شده. خب مرحوم آخون فرمود که این صیغه های انشائیه مثل ترجی، استفهام، تمنی، موزوله اینها انشاء این معانی هست، ایجاد این معانی به وجود انشائی و ایغایی هست، ولی دائی بر این انشاء مختلفه. در بعضی از موارد دائی ثبوت این صفات در وعای مناسب خودش که نفس باشه هست، ولی در بعضی از موارد دیگر دائی بر این صفات وجود این صفت نیست، وجود این صفت در نفس نیست، بلکه امور دیگه‌ای هست، مثلا انکار، مثل اظهار محبوبیت و امثال اینها. این فرمایش مرحوم آخوند در این صیغه عام در نقطه چهارم به همین مقدار مرحوم آخوند اکتفا فرمودند. آیا این فرمایش مرحوم آخوند در نقطه چهارم تمام به همین کیفیت باید ملتزم به این بشویم بدون اصلاح و تغییر در بیان، یا اینکه نه احتیاج به اصلاح داریم؟ و این مطلب مرحوم آخون که اصل مطلب مرحوم آخون که فرموده مستعملون فی و موضوعه در صیغه های تمنی و ترجی و استفهام و تعجب معنای واحد هست و اون معانی دیگر در جایگاه دائی فقط اثر داره، و الا مستعمل فی و موضوعه صفت ثبوت این حقیقی این صفات نیست، نوعا در کلمات این مطلب از مرحوم آخون مورد قبول قرار گرفت. اشکال نکردن به مرحوم آخون، فرمایش مختار مرحوم آخون را پذیرفتن که این صیغه ها برای انشای این معانی وضع شده و معنای موضوعه و مستعملون فی واحده، تعدد در کار نیست، تعدد در معنا در کار نیست. همانطور که در صیغه عام تعدد در کار نیست، اینجا هم تعدد در معنا در کار نیست، ولی بر اساس اون چی که مرحوم آقای خویی در صیغه عام اشکال کرده بودن به مرحوم آخون، فرموده بودند که وحدت مستعملون فی و موضوعه روی مبنای مشهور در حقیقت انشاء قابل التزام هست، ولی رو مسلک ما در حقیقت انشاء که انشاء ابراز اعتبار نفسانی هست، باید مستعملون فی را متعدد بگیریم. خب اون اشکال مرحوم آقای خویی در صیغه عام اینجا هم خودش را نشون میده. لازمه اون اشکال اینه که اینجا هم همین مطلب را بفرماید که اینجا هم درسته که این صیغه ها برای انشاء این معانی وضع شده اند، برای انشاء معانی وضع شده اند، ولی چون حقیقت انشاء عبارت است از ابراز اعتبار، اگر معتبر و مبرز مختلف باشه، معانی انشا شده متعدد میشه دیگه. اون مطلب اینجا هم میآید دیگه. اینجا هم باید بفرمایید که در مثل لعل و استفهام و اینها، این که برای ابراز اعتبار بس شده، خب این معانی انشایی هم از قبول اعتباری هستن دیگه، برای ابراز اعتبار وضع شده هم. خب اینجا این که چه چیزی را ابراز بکنه مختلفه. در مثلا لعلکم تفلحون برای ابراز محبوب بودن اون بعد لعله هست. در بعد موارد استفهام هم در غیر استفهام حقیقی در بعضی از موارد برای انکار، ابراز انکار یا توبیخش رو میخواهد اظهار بکنه، امثال اینها دیگه. لازمه اون حرف این اون اشکال اینه که در اینجا هم این اشکال وارد بشه. البته اصل اشکال مرحوم های خوبی به مرحوم آخون در همون سیغه عام قبلا گفته شد که این اشکال وارد نیست، همونطور که در کلام مرحوم های تبریزی اومدن. این وحدت معنای مستعملون فی و موزوله حتی به نظر مرحوم های خوبی هم قابل توجیه هست، همونطور که الان نظر مشهور در حقیقت انشاء قابل توجیه هست، در بله به نظر مرحوم بر اساس مختار خود مرحوم های خوبی در حقیقت انشاء هم قابل بله قابل توجیه هست. این یه بله اینطور نیست که بله فقط روی بعضی از مبانی در حقیقت انشاء باشه. پس این اشکال مرحوم های خوبی میاد ولی جوابش همون جواب سابقه. ولی به نظر میرسه که فرمایش مرحوم آخون در این قسمت در سیره انشایی مثل تمنی یا ترجی، این که به عینهی ما ذکره فی صیغت العام به عینهی در اینجا جاری بشه، اینطور نیست که به عینهی جاری بشه، احتیاج به اصلاح و تغییر داره. چطور؟ به خاطر اینکه مرحوم آخون در اینجا در این صیغه های انشائیه در مثل لعلات اینها فرمودن که اینها وضع شدن برای انشا، ولی دایی بر انشا در اینها گاهی ثبوت این صفات هست حقیقتا، گاهی ثبوت این صفات هست حقیقتا، گاهی بله گاهی ثبوت این صفات هست حقیقتا، گاهی دایی غیر از اینه. اون جایی را که دایی ثبوت این صفات باشه، این را به تعبیر مرحوم آخون میشه از موارد استعمال حقیقی، جایی که دایی غیر از این باشه میشه از موارد استعمال مجازی. این قسمت از فرمایش مرحوم آخون احتیاج به اصلاح داره. اون جایی را که بعد در مواردی که این صفات این حقیقتاً در نفس وجود دارد و او سبب می شود که این معانی انشائی ایجاد بشه، اینها از موارد دایی نیست. اون ثبوت اون صفات نقش داره ولی از باب دایی نیست، از باب سببه. یعنی اون کسی که حقیقتاً در نفسش رجا دارد، تمنی دارد، ثبوت حقیقی این صفت در نفس متکلم سبب شده برای اینکه او انشا بکنه این لعل، انشا بکنه این صیغه تمنی را، این صیغه ترجی را انشا بکنه. در اون نسبت به ثبوت صفات حقیقی، این به عنوان دایی اصطلاحی نمیتونیم این رو بگیم، باید به حمل کنیم برای اینکه به معنای اون سبب برای انشاء هست. سبب انشاء گاهی اگه بخوایم حساب بکنیم در حقیقت باید اینجوری تعبیر بکنیم که سبب انشاء این معانی ایغاییه، سبب انشاء نه دایی که یه ترتب علیه، سبب انشاء گاهی ثبوت این صفات هست، گاهی وجه انشاء سبب انشاء این نیست، برای رسیدن به یه غرضی این انشاء انجام می شود، برای اینکه محبوبیت را اظهار بکنه، متکلم محبوبیتش را نسبت به عملی اظهار بکنه، اینا میگه. نه اینکه اون قسمت را، اون قسمت ثبوت صفات حقیقیه را هم به اسم دایی بخواهیم قرار بدیم، مگر اینکه مراد مرحوم آخون از کلمه دایی در اینجا معنای عام باشه که شامل سبب هم بشه. اگر دایی به معنای عام باشه اشکالی به مرحوم آخون وارد نیست که که در بعضی از موارد سبب برای دایی به معنای سبب برای این انشای این معانی ثبوت اینها هست، در بعضی از موارد دایی امر دیگه ای هست که سبب نیست اصلا، یا می شود اون را به عنوان علت غایی و دایی اصطلاحی هم حساب بکنیم که یترتب علا انشا. و الا در نسبت به اون قسمتی که به تعبیر مرحوم آخون دایی ثبوت این صفات باشه، نسبت به اون قسمت تعبیر دایی به حسب معنای اصطلاحی قابل اطلاق نیست. این فرمایش مرحوم آخون در نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم آخون، یک مطلبی در همین نقطه چهارم باقی میمونه و اون اینه که این که مرحوم آخون فرمود دوائی استعمال متعدد هست، آیا این دوائی در عرض هم هستن یا بعضی از اینا در طول بعضی دیگه؟ اینو مرحوم آخون در ماده در صیغه امر اشاره نفرموده، ولی در ماده امر اونجا تصریح کرده بود، همین بحث صیغه های انشایی تمنی و ترجی را اونجا فرموده بود. یعنی اونجا فرموده بود که صیغه های تمنی و ترجی هم دلالت می کنند بر وجود این دایی این صفات که این ثبوت این صفات در نفس متکلم که دایی خاصه، دلالتش اما وضعاً او لعجل انصراف. مطلب را مرحوم آخون در صیغه در بخش ماده آن مطرح فرموده، اینجا دیگه تکرار نفرمود. بل روی این حساب به نظر مرحوم آخون نسبت به معانی انشائیه هم این دوائی فی عرض واحد نیستن، بلکه یکی از این دوائی بر بقیه ترجیح داره، اما وضعن او انصرافن. اون دو نکته، اون دو وجه دیگهی که برای صیغه امر گفته شده بود که اصال تا تطابق باشه و همینطور اطلاق و تمسک به مقدمات حکمت باشه، اون دوتا وجه هم در اینجا قابل پیاده شدن. نسبت به سایر صیغه های انشایی ممکن گفته بشه مقتضای همون اصال تا تطابق همینه، اونی را که ابراز کرده است مطابق با جدش باشه. اصال تا تطابق اقتضا میکنه که اگر متکلم گفت با لفظ لعله را به کار برده که انشا ترجی هست، جد او ثبوت این صفت در نفس خود متکلمه. اون دوتا وجه دیگه هم در اونجا پیاده می شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.